در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض می‌کنم حضور شما مخاطبان عزیز برنامه سمت خدا، بینندگان محترمی که همین الان دارید به صورت زنده برنامه رو نگاه می‌کنید و یا شمایی که بازپخشش رو می‌بینید یا در ادامه خواهید شنید در 24 ساعت پیش رو، مخصوصا شمایی که از طریق رادیو معارف برنامه رو گوش می‌کنید. میگفت که مهم نیست چقدر می‌مونیم، یه روز، یه ماه، یه سال یا یه عمر، مهم کیفیت موندن و بودنه. بعضیا هستن که تو یه روز کلی به ما هدیه میدن و ممکنه یه بزرگی یک جمله به ما میگه در چند ثانیه که زندگی و مسیر ما رو عوض میکنه. بعضیا یه عمر کنار ما هستن، جز درد و غصه و رنج چیزی به ما هدیه نمیدن. انشالله بمونیم با فایده برای دیگران و از دیگران هم انشالله بهترین بهره ها رو در قالب هدیه های معنوی دریافت بکنیم. خانم ها و آقایان، به شنبه تازه خوش اومدید و محضر آقای حسینی قومی. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. سپاسگزارم. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه مخاطبین عزیز، عزیزانی که از شبکه ولایت، شبکه جام جم، شبکه افق، رادیو معارف برنامه رو پیگیری میکنم.
زنده باشید. خیلی خوشحالیم خدمتتونیم و یه بریم سراغ بحث. بدون مقدمه
ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه 65. الحمدلله الذي لم تسبق له حال حالا فيكون اولا قبل ان يكون اخرا و يكون ظاهرا قبل ان يكون باطن. خب میدونید در نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه خطبه های توحیدی فراوانی دارن، از جمله این خطبه که تقریبا 20 وصف از اوصاف پروردگار در این خطبه نورانی آمده. خب اگرچه مخاطب ما مخاطب عام هست، ولی سعی میکنیم خطبه رو در حد مخاطب عام توضیح بدیم و یکی از مباحث بسیار مهم اعتقادی بحث توحید هست و لازمه. من فراوان دیدم اساتید به ما سفارش میکنن که مباحث اعتقادی رو در مجالس محافل بگین. الان متاسفانه کمتر گفته میشه. موعظه لازم هست، ولی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه. حتما اعتقادات هم باید در مجالس، در محافل، در منابر گفته بشه، ولی خب با یه بیانی که با مخاطب تناسب داشته باشه. من همینجا همه عزیزانی هم که تریبون در اختیارشون هست این یادآوری رو از اساتید خودم عرض میکنم. اگر ما مباحث اعتقادی رو میخواییم مطرح کنیم، اولا باید مخاطب رو در نظر بگیریم، ثانیا بتونیم برای مخاطبی مسئله اعتقادی رو خوب جا بندازیم، ثالثا اگر میخواییم یه وقتی شبهه‌ای مطرح کنیم. اینو عزیزانی که تریبون در اختیارشون حتما عنایت دارن، سفارش اساتید ما هست. اگر میخواییم یه شبهه‌ای رو مطرح کنیم، اینجور نباشه که امشب کل مجلس ما طرح شبهه باشه، میگیم آقا فردا شب جواب میدیم. خب شاید این مخاطب شما فردا شب نیامد پای جلسه شما. و حتی زیباتر از این است که ما به جای اینکه شبهه رو طرح بکنیم، از پاسخ به شبهه شروع بکنیم. یعنی یه جوری پاسخ بدیم که قهرن اگر شبهه‌ای در ذهن مخاطب ما بوده برطرف میشه. این زیباترین مدل طرح شبهه است. امیر مؤمنان در همین نهج البلاغه میفرماد انما سمیت شبهه شبهتن. چرا به شبهه میگن شبهه؟ لانها تشبه الحق، چون شبیه حرف حقه. پس شبهه تو ذهن خوب جا میفته، ولی ما باید بتونیم جواب بدیم. بهترین کار این است که بیایم پاسخ به شبهه رو مطرح کنیم. شاید عده‌ای از مخاطبین ما وقتی شبهه رو مطرح میکنی به جوابش به زیبایی نرسن یا نباشن در جلسه. به هر حال مباحث اعتقادی لازمه، حتما باید مطرح بشه. این خطبه بسیار بسیار خطبه دقیقی هست. باور بفرمایید جناب آقای ملای، من چندین شرح رو نگاه میکردم، هر کدام ده ها صفحه در شرح این خطبه یک صفحه ای امیر مؤمنان سلام الله علیه بیان کرده. خیلی هم من تلاش کردم، ساعت ها الحمدلله خدا توفیق داد وقت گذاشتم برای اینکه این خطبه رو به مخاطب عام چجوری ارائه کنیم که هم روشن باشه، به همون مباحث دقیق فلسفی رو نخواهیم مطرح کنیم. جالب یادآوری کنم زمان خطبه کی هست؟ قبل از نبرد امیر مؤمنان سلام الله علیه با شامیان، قبل از جنگ. خب حالا چرا امیر مؤمنان یه چه خطبه دقیق توحیدی رو قبل از جنگ ایراد فرمودن؟ نکته خیلی لطیفش اینه، امیر مؤمنان میخوان ایمان مخاطبشون رو، ایمان سپاهیان خودشون رو بالا ببرن تا در نبرد به خوبی در برابر دشمن بجنگن. حالا میخوانیم اوصاف بیستگانه‌ای که در این خطبه امیر مؤمنان برای پروردگار بیان که ما مکرر عرض کردیم، گفتیم دینداری، این جمله رو من زیاد عرض کردم، دینداری و التزام به مسائل دینی نیاز به التماس نداره. ما باید سطح ایمان مردم بالا ببریم. اگر ایمان مردم، باور مردم، اعتقادات مردم بالا رفت، اگر به مبدأ و معاد ایمانشون قوی شد، اون وقتی که برای فداکاری، برای گذشتن از مالشون، گذشتن از جانشون، گذشتن از آبروشون، التزام به مسائل دینی آسانه. لذا امیر مؤمنان قبل از شروع جنگ چنین خطبه توحیدی بسیار بسیار زیبا رو برای مخاطبینشون بیان کرد.
بسیار.
نکته دومی هم که اشاره کنم، خب جالبه امیر مؤمنان سلام الله علیه خطبه رو که بیان می‌فرمون عرض کردم ده ها صفحه برای شرح نوشتن. یه جمله مرحوم کلینی رضوان الله علیه داره در کافی شریف، در کتاب توحید باب و جوامع توحید، یه خطبه ایست از امیر مؤمنان، شاید یک صفحه است. الحمدلله الاول بلا اول کان قبله و الاخر بلا آخر یکون. خیلی تعبیر زیبایی داره مرحوم کلینی رضوان الله علیه، میفرماید لوجتمع السنة الجن والانس، اگر تمام جن و انس جمع بشن بخوان به زیبایی امیر مؤمنان توحید رو بیان بکنن قدرت نداره. لوجتمع السنة الجن والانس، تمام جن و انس جمع بشن بخوان توحید رو به این زیبایی بیان کن. لذا من همینجا این یادآوری رو عرض میکنم، الان بیان صفات خداوند دیگه، ما صفات خدا رو نباید با صفات خودمون مقایسه کنیم. بیان توحید باید از اهل بیت علیهم السلام، خداشناسی رو باید از اهل بیت یاد بگیریم. به قول حافظ قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. اگر بدون مسیر اهل بیت علیهم السلام بریم، وقت ببین همین گرفتاریایی که امروز ما داریم تو مسائل اعتقادی، افراد، تفرید. لذا به تعبیر مرحوم کلینی لوجتمع السنة الجن، تمام جن و انس جمع، یعنی تحدی. شما ببینید قرآن کریم
بله.
در کلام خالق تحدی داره دیگه
بله.
میگه تمام جن و انس جمع بشن یه سوره مثل قرآن. این در کلام خالق. در کلام مخلوق شخصیتی مثل مرحوم کلینی میفهمه بسم الله، این بوی و این میدان
کسی میتونه بیاد مثل
زیبایی امیر مؤمنان سلام الله علیه توحید رو بیان بکنه. خب برای اینکه این خطبه رو آغاز بکنیم، یه مقدمه خیلی کوتاهی عرض میکنم. حضرت میفرماد الحمدلله الذی لم تسبق له حال خالق، هیچ صفتی از صفات خداوند بر صفت دیگرش سبقت نگرفت. یه مقدمه خیلی عرض کردم کوتاه و در سطح مخاطب عام عرض بکنم. ببینید ما در کلام، در اعتقادات معتقدیم که صفات خداوند عین ذات خداوند، جدای از ذات نیست. یعنی چی؟ یعنی اینطور نیست که اول خدا حی باشه بعد قیوم باشه، اول حیات داشته باشه بعد قدرت داشته باشه، اول حیات داشته باشه بعد عالم. و نه، صفات خداوند اول حیات داشته باشه بعد خالق باشه. تمام صفات خداوند وجودش عین علم، عین قدرت، عین حیات. بنابراین دیگه معنا نداره. حضرت میفرمان لم تسبق له حالون حالو، اگر صفات پروردگار عین پروردگاره هیچ صفتی بر صفت دیگه سبقت نمیگیره. من بخوام مثال بزنم، ببینید تو ما انسان ها اینجوریه، صفت ها بر هم دیگه سبقت داره.
بله،
این آیه رو در سوره مبارکه اعراف عزیزان آشنا هستن، الله الذي اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، شما به دنیا آمدید
این تغییر دیگه، تغییر اینا،
جعل لكم السمع والابصار والافئده. خداوند به ما به مرور زمان بله. این چیزا رو پیدا کرد.
بله.
الله الذي سوره مبارکه روم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه. ما ناتوان بودیم بعدن توانا شدیم. ما به دنیا اومدیم، مدرسه رفتیم، درس خوندیم، مردم میرن مدرسه، درس، دانشگاه، یه سلسله علومی رو جذب یاد میگیرن، بعد میشن مدیر. پس مدیر شدنشون بعد از عالم شدنش، این صفات سبقت میگیره. ما هیچی نداشتیم بعد عالم شدیم بعد. ولی خدای متعال اینجور نیست. خدای متعال عرض کردیم علمش، قدرتش، حیاتش، صفاتش عین ذاتشه. پس لم تسبق له حالون حالو، نتیجه فیکون اولا قبل ان یکون آخر، هو الاول والآخر، هو الظاهر والباطن، و یکون ظاهرا قبل ان یکون باطن. قبل از این که آخر باشه اوله، قبل از این که ظاهر باشه باطنه. من خوب توضیح بدم، ببینید وقتی ما میگیم خداوند اوله یعنی چی؟ مگر نمیگیم خداوند وجودیست ازلی و ابدی؟ خدایی که ازلی هست، ابدیه، همیشه
ابتدا
بوده،
ابتدا و انتها براش نمیشه تعریف کرد.
احسن، یه اول و آخر معنا نداره.
خب
چرا پس در تعابیر هست اول اول؟ اولیتی نداره. الان همین خطبه‌ای که گفتیم در کافیه شریفه، الحمدلله الاول بلا اول امکان قبله. و چرا میگیم هو الاول، هو الاخر، هو الظاهر، هو الباطن؟ وقتی میگیم اول یعنی خداوند مبدع و مصدر عالم هستی. وقتی میگیم آخر، هو الاخر، آخر میگیم همینی که جمله‌ای که همه بلدیم، انا لله و انا الیه
راجعون،
خدا مرجع همه امور. پس هو الاول و الاخر، اول یعنی مبدع و مصدر عالم هستی، آخر مرجع نظام هستی هست. یه خطبه باز داره امام سجاد علیه السلام در شام در مجلس یزید، معمولا خب اون فرازهای حساسش خونده میشه، آغاز خطبه رو کمتر میخونن. خطبه امام سجاد تو مجلس یزید،
درست،
الحمدلله الذی لا بدایت له و دائم الذی لا نفاد له و الاول الذی لا اول لاولیته و الاخر الذی لا مؤخر له. پس خدایی که ازلی و ابدی، اگر میگیم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اول و آخر، اول یعنی مصدر همه چیزه، مبدع همه عالم هستیه، آخره یعنی مرجع همه است، انا لله و انا الیه راجعون. خب حالا وقتی میگیم هو الظاهر و الباطن این چی؟ هو الظاهر و الباطن، امیر مؤمنون فرمود یکون و یکون ظاهرا قبل ان یکون باطن. آیات فراوان داریم، هو الظاهر و الباطن، خدا هم ظاهر هم باطن. یعنی چی؟ گفتیم قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن. حدیث امام رضا علیه السلام در کافی شریف حضرت بیان فرموده، وقتی میگیم خداوند ظاهره یعنی چی؟ ظاهره یعنی بر تمام نظام هستی احاطه داره، سلطه داره، سیطره داره. حضرت فرمودن چرا میگن به خدای متعال هو الظاهر؟ لقهرهی و غلبتهی و قدرتهی علی الاشیاء، چون بر همه عالم سلطه داره، بر همه عالم احاطه داره. این مثل این که مثلا ماها در یه کسی در یه جنگی پیروز بشه، میگه زهر تو علا اعدا.
بله.
زهر تو علا، من ظاهر شدم. خدا ظاهره، هو الظاهر و الباطن، ظاهر اینی بر همه عالم سیطره داره، قدرت داره. یه معنی دیگه که باز امام رضا علیه السلام فرمودن، همه عالم تجلی خداونده، هو ظاهر لمن اراده. اگر کسی چشم باز کنه، تمام عالم، همه عالم نشانه وجود خداونده. این شعر معروفی که همه بلدن برگ درختان سبز در نظر، همه عالم تمام کن. وقتی یه جمله ذیل همین عبارت از سید الشهدا علیه السلام خیلی زیباست بر این بیان، دیدم بعضی از شعرهای نهج البلاغه اشاره کردن، امام حسین تو دعای عرفه چی میفرماند؟ خیلی زیبا، خدایا کیف یستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک. ما میخواییم خدا رو بشناسیم، از کجا بشناسیم؟ از دیگرانی که
خودشون برای وجودشون،
برای وجودشون مفتقر فقیر خدا. الغیر که از کلمات بسیار زیبای دعای عرف است، الغیر که من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک. خدای غیر تو بیشتر از تو ظهور داره، تو اونا بخون تو رو به ما معرفی کنن. یه جمله هست میگن معرف باید از معرف
اجلا
باشی. علی غیر که من از ظهور، خدای غیر از تو ظهوری کسی ظهور داره بند که بخواد اونا معرف باشه؟
اساسا چیزی این که وجود داره، آن که دیده میشه، ظهورات خداست تماما،
تمامش وابسته به پروردگار. یا این آیه قرآن اف الله از زبان حضرت ابراهیم علیه السلام رسول، اف الله شک کن فاطر السماوات والارض. پس هو ظاهر دو معنا شد از امام رضا علیه السلام خوندیم. یه معنا این خداوند به همه عالم
احاطه داره،
یه معنا یعنی این که ذات پروردگار تمام عالم تجلی پروردگار. خب هو ظاهر و الباطن، باطن یعنی چی؟ باز دو معنا برای باطن. یک یعنی ما، برای ما باطن پروردگار قابل درک نیست، کنه پروردگار قابل درک، ما به کنه پروردگار پی نمیبریم. چرا پی نه؟ آقا چرا ما پی نمیبریم؟ خیلی ساده است، ذهن ما انسان ها محدوده، خدا نامحدوده، محدود قدرت احاطه بر نامحدود رو نداره. این یه معنا باطن. یه معنا این که خداوند بر باطن همه چیز احاطه داره، در درون دل انسان ها، در درون دریاها، در درون صخره ها، در درون. این هم یه معنا برای باطن. پس بنابراین یکون اولا قبل ان یکون آخر، و یکون ظاهرا قبل ان یکون باطن. عرض کردم جمعاً 20 وصف، بازم تکرار میکنم، خیلی من تلاش کردم، وقت زیادی گذاشتم در حد مخاطب عام که لازمه حتما ما باید اینا رو ببینید. من در یه جلسه دیروز عرض کردم خیلی زیباست امیر مؤمنان، شاید بگن آقا این خطبه های دقیق، حالا شما برید یه خطبه های روانتری رو بگید. اونایی که مثلا موعظه، اولا گفتیم اعتقادات باید گفت، نباید همه رو به موعظه، حالا یه خطبه روانتر. آقای مولایی من دیروز هم جلسه عرض کردم امیر مؤمنان مخاطبش تو این خطبه کیا بودن؟
مردم عوام،
همین عموم مردم،
ماها، مثل ماها.
امیر مؤمنان میخواد بجنگه، سلام الله علیه، میخواستن بجنگه برای سپاهیانشون خطبه خونه.
بله.
نداره این خطبه در جلسه خواص بوده. از این استفاده میشود. من بازم عرض میکنم همه اساتید، همه عزیزان، همه اهل منبر، خیلی اساتید به ما سفارش کردن که آقا برای مردم اعتقادات رو ما بگیم، توحید رو بگیم، مبدع رو بگیم، معاد رو بگیم، موعظه لازمه. امیر مؤمنان برای مخاطب عام قبل از شروع جنگ، برای بالا بردن ایمانشون، اگر ایمان با این صفات الهی، با این بیان ایمان رفت بالا، اون وقت انسان حاضر همه جور التزامی به قوانین دین داشته باشه. خب صفت ششم، پس اول لم تسبق له حالون، حالا دو اول هو الاول، سه آخره، ظاهره، باطنه. میرسه صفت بعدی، کل مسمن بالوحدت غیره غلیلون. من یه چند جمله شو بخونم، عزیزان از همین متن زیبای امیر مؤمنان لذت ببرن. کل و کل مسمن بالوحدت غیره غلیل، و کل عزیز غیره ذلیل، و کل قوی غیره ضعیف، و کل مالک غیره مملوک، و کل عالم غیره متعلم، و کل قادر غیره یقدر و یعجز، کل سمیع غیره یسم، کل بصیر غیره یعما، کل ظاهر. ببین اگه انسان به این مجموعه باورها برسه که خدا در چه عظمتی است و ما در چه نقصی هستیم، وقت اینقدر دیگه سر و صدا و هارت و هورت و ادعا دیگه نمی کنیم. حالا بخونم، کل مسمن بالوحدت غیره غلیل، هر کسی رو بهش بگن یک، به هر کسی از انسان ها اگه بگن واحد، این نشانه قلتشه، این نشانه ضعفشه. چرا؟ وحدت ما میدونید وحدت عددیه.
بله.
جایی گفته میشه یک، من یکم، بله یکم، پس دو دارم، سه دارم،
چهار، تا میره دیگه همینجور.
من پس هر کجا به ماها میگن یک، نشانه عددیه،
کمی ماست،
کمی ماست که در برابر ما عددهای دیگه است. اما وقتی درباره خداوند میگیم یک، یعنی تکه، بی نظیره، نامحدوده، قل هو الله احد، لیس کمثله شی، بسیط، مرکب نیست، چون اگر مرکب بود به اجزایش احتیاج داشت.
بله.
جالبه اینم من اشاره کنم عزیزان، برای اینکه باز نگن آقا این خطبه ها رو، در جنگ جمل کسی آمد خدمت امیرمون سلام الله علیه، گفت آقا قل هو الله احد یعنی چی؟ تفسیر قل هو، وسط جنگ، آقا تفسیر قل هو الله احد چی؟
خب.
ریختن سپاهی ها، گفتن آقا
چه وقته؟
حالا چه وقته؟
این حرف ها
اصلا میشه سوال کنه، الان وقتشه، اتفاقا الان وقتشه
بفهمه. و
بعد حضرت علی خیلی مفصله فرمود قل هو الله احد، احد دو تا معناش درسته، دو تا معناش غلطه. یه معنای احد غلط راجع به خدا چی؟ همین که الان عرض کردیم، فکر کنیم وحدت عددی، خدا یکه در برابر دو و سه، مفصل حدیثش. یعنی وسط جنگ کسی آمده از توحید سوال میکنه، سپاهی ها بهش سرزنش میکنن، حضرت میشه همینجا سوالش رو و حضرت همونجا جواب
میده
و مفصل هم جواب داد. این ششم. هفتم، کل عزیز غیره ذلیل، هر کسی غیر خدا ذلیل، همه عزت دست خداست. اگرم دیگران عزت دارند، عزتشون غیر استقلالی، وابسته به خداست.
لله جمیعا،
لله. سوره مبارکه نساء، ایب تغون اندهم العزه، جای دیگه دنبال عزتی، فان العزه لله جمیعا. سوره مبارکه فاطر، من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا. اگرم دیگران عزت دارن که عزتشون وابسته به خداست، اونم باز به دست خداست. این آیه رو دیگه همه بلندن، سوره آل عمران، قل اللهم مالک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تو عز من تشا
و
تو ذلم. پس دیگران اگه عزتی دارن، اولا وا استقلالی نیست، وابسته است، ثانیا از خداست. جمله بعدی، و کل قوی غیره ضعیف، هر قوی غیر از خدا ضعیف. تمام این قدرت هایی که ما داریم، همه وقتی مقایسه کنیم با قدرت الهی، ضعف محض. جالب دیدم مرحوم توسری علامه شیخ محمد تقی توسری در شرح نهج البلاغه عبارت جالبی داره.
بله.
میفرماد که تازه انسانی که قرآن میگه ما همه چیزو برای تو آفریدیم، سخر لکم ما فی الارض جمیعا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ولقد کرمنا بنی آدم،
خلیفۃ الله روی زمین،
همه چیزو بهش داده.
خب.
الذی سخر له ما فی السماوات والارض، خدایی که میگه ولقد کرمنا بنی آدم، و حملناهم فی البر و البحر، و رزقناهم من الطیبات، و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. تازه این خدایی که خدا میگه من همه چیزو به تو دادم، ولی میگه یادت نره خلق الانسان ضعیف، خلق الانسان حلوا، اذا مسه الشر جزوعا، اذا مسه الخير منوعا. پس بنابراین تمام قدرت ها، اولا قدرت های ماها در برابر قدرت، اولا وابسته است، استقلالی نیست، ثانیا با همه اینا
ضعف
ما در اوج ضعفیم.
این
قرآن میفرماد ان القوه ان القوه لله جميعا. باز یه آیه بخونم جالبه، سوره مبارکه حج، گاهی خدای متعال میخواد سر به سر مشرکین بگذره، ایشون بگه که هیچی ندارید، هیچی ندارید.
خوب.
سوره حج آیه 73، یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، من یه مثالی زدم، مثلا گوش بکنید، من شما نمیرید سراغ بت‌ها و سراغ ان الذين تدعون من دونه لن يخلق من دون الله لن يخلقوا ذبابا. این بتایی که شما میپرستید به جای خدا، اگه میتونن یه ذباب، یه مگس، یه پشه خلق کنن، آقا نمیخوام خلق کنن. و این یسلب هم الذباب، ادامه آیه، و این یسلب هم الذباب شیئا لا یستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. جالبه، امام صادق علیه السلام نشسته بود، قصه معروفه، منصور دبانیقی هم نشسته بود، یه مگسی سر به سر مأمون منصور میذاشت، نشست رو پیشانیش، این طرف زد، اون طرف عصبانی شد، به امام صادق آقا شما میگید آفرینش حکمت داره، حکمت آفرینش مگس چیه؟ حضرت فرمود لیذل بهل جبابر، یه جبار و ستمگری مثل تو رو ذلیل کنه،
مثل نمرود رو
مثل نمرود
از پا در بیاره،
از پا در بیاره کسانی که پس بنابراین اوج قدرت هم که باشی، اوج بسم الله، مگه نمیری سراغ غیر خدا؟ مگه سراغ بت نمیرید؟ مگه معبودای دیگه ندارید؟ بسم الله یا ایها الناظر و مثلون فاستمعوا بشنوید ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا بشتا، تماما جمع بشن ولا بشتا مولاه، همه عالم جمع بشن و این یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه من. جمله بعدی، صفت بعدی، صفت دهم، صفت نهم، و کل مالک غیره مملوک. البته من اینجا ملایینم اشاره کنم، خیلی من حالا چون اصرار دارم خطبه ترجمه بشه و توضیح داده بشه، پیام هاشون یه کمتر تأکید میکنم، اگه انسان برسه به اینجا کل مالکن غیرهو مملوک، آقا تمام این ملکیت هایی که ما ادعا داریم، ما مالک نیستیم، در حقیقت مالک اصلی خداست، همه چیز مال خداست، ما مملوک خداوند هستیم. میدونید در قرآن ده ها آیه، من یه دونشون میخونم، با این مضمون آمده لله ملک السماوات والارض و ما فیهن و هو علا کل شیء قدیر. چرا اینقدر قرآن اصرار داره ده ها آیه هی بگه لله، مال خداست، خدا مالکه؟ حتی پیامبران میگفتن لا عمل کل نفسی نفعا
ولا
ذره، حتی پیامبران ادعا میکردن. اگه ما حواسمون باشه همه این ملکیت ها امانت دست ماست، وقت با امانت خدا اینجور رفتار نمی کنیم. اگه خدا گفت از این امانت من یه بخشیشو بده به دیگری، راحت می پردازیم. چرا قرآن اینقدر اصرار داره ولله میراث السماوات والارض؟ جایی که فرمان به انفاق میده، انفقو، بلافاصله میگه ولله میراث السماوات والارض، بده در راه خدا، ندی آخرش مال خداست، چیزی مال تو نیست. کل مملوک غیره، کل مالکن غیرهو مملوک. دیدم مرحوم علامه محمد تقی جعفری که تقریباشون خیلی مفصل این خطبه رو شرح کرده، میگه ماها فکر میکنیم مالکیم، آیا اصلا مالک خودمون هستیم؟ بسم الله، ما مالک بدنمون، اعضای بدنمون، مالک نفسمون نیستیم
تا بخوای مالک چیزهای چیز دیگه باشد.
نشانش اینه، آیا ما حق داریم؟ آقا ما مالک دست، میخوام به دستم آسیب برسونم، نمیتونم. آقا من مالک خودم، میخوام خودکشی کنم، ما مالک خودمون نیستیم. کل مالک غیره مملوک و کل عالم غیره متعلم. ما میگیم عالم، عالم جلیل القدر، نمیدونم استاد، تمام تمام اینا متعلمن، همه باید بیان از خدا یاد بگیرن، از آموزه های دینی یاد بگیرن. اگه خدا این قدرت رو بهشون نمیداد، عالمی که عالم به ذات باشه، فقط پروردگاره. شما ببینید قرآن کریم چه قطع، علم آدم الاسما، تازه پیامبران رو ما چی زیادشون دادیم. خدای متعال به پیامبر ما چی، به ماها و پیامبران، رب زدنی علما و الحقنی به صالحین. همین آیه که خوندیم والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچی بلد نبودید. پس کل عالم غیره متعلم، همه باید یاد بگیریم. و کل قادر غیره، ما ادعا داریم، فکر میکنیم، ولی یقدر و یعجز، قدرت داریم خیلی محدود. بازی هم تعبیر قشنگی مرحوم علامه ششتری رضوان الله علیه داره، میگه یقدر و علا اشیاء معدوده، یعجز و علا اشیاء غیر محصوله. آقا شما قدرتت چیه؟ تخصصت چیه؟ یه تخصص نام ببن. نه آقا من دو تا تخصص دارم.
باش،
پنج تا دارم، ده تا دارم.
بعدش چی؟
هزاران تخصص نداری. پس کل قادر غیره یقدر، یه چیزای خاصی، دو تا تخصص، پنج، ولی یعجز از ده ها. اما خدای متعال هو القادر علی عباده، خداوند قدرتش. و کل سمیع، الله اکبر، ماها میگیم بصیریم، ماها میگیم سمیعیم، ولی کل سمیع غیره یسم عن لطیف الاصوات و یسمه کبیرها. ببینید صداهایی که ما میشنویم در اثر چیه؟ ارتعاشاتی که در هوا ایجاد میشه، عضلات گوش ما به حرکت میاد، یه صدایی رو میشنوه.
بله.
درسته؟
بله.
این صدا اگه کمتر از یه حد خاصی باشه
ما نمیشنویم.
ما حالا حرکت مورچه رو زمین میشه، متوجه میشیم. اگر بیشتر از یه حدی هم باشه پرده گوشمون پاره میشه. ما یه حدی از صداها رو، اما خداوند چی؟ خداوند وقتی میگیم سمیعه یعنی چی؟ اینم خواهش میکنم از این عنایت کنن. خیلی زیباست. آقا ان الله هو السمیع البصیر. خدا سمیعه، خدا بصیره.
بله یعنی چی؟
ما میشنویم ارتعاشات عالم، حرکت پرده گوشم. اما خدا یعنی چی؟ خدا سمیعه. خدا بصیره یعنی چی؟ ببینید خود قرآن کریم جواب داده، سوره مبارکه انبیا، قال پیامبر فرمود ربی یعلم القول فی السماء والارض و هو السمیع العلیم. خدا سمیع یعنی میداند، خدا بصیره یعنی میداند، سمیعون یعنی علیمون، بصیرون. بلا این حرکت و ارتعاشات هوا و دیدن این چیزی که ما داریم، ما انسان‌ها که داریم نداریم. پس ما سمیعیم، سمع شنیدنمون محدوده، بصیریم محدودیت داره، در شنوایی یه صداهایی رو نمیشنویم. حضرت میفرماد کل سمیعه، خدا سمیع یعنی میدونه، همه چیزو میدونه، بصیر همه چیز. اما ماها چی؟ یک یسمع ان لطیف الاصوات، صداهای لطیف، صداهای در حدی میتونیم بشنویم همه چیزو. و یسمعه کبیرها، صداها بلند باشه کر میکنه ما رو. تو این عرض کنم که عملیات های نظامی دیدین که میخوان یه خمپاره ای بزنن، تو گوششون یه چیزی میذارن، فاصله میگیرن، تازه یذهب عنهما بعد منها. ما از صدا دور باشیم نمیشنویم، ولی خداوند سمیع بصیر یعنی میدانه. و کل بصیر. بعدش اینم اینجا من اشاره کنم، یادم یکی از پزشکان بسیار بسیار خوب به من میگفت شما تریبون در اختیارتونه، بگین تو این جلسات، ما جلسات مذهبی میگیم، جاهدی هم همینطوره، میگفت شنوایی ما یه محدودیتی داره،
یه دامنه‌ای
داره
از فرکانس ها رو
شنوایی، این صداها زیاد میشون. میگفت اصلا به مرور شنوایی رو ما از دست میدیم. خیلی سفارش میکرد، میگفت تو مجالس که من بعضی وقتا برم تو بعضی از مجالس، اینقدر صدا زیاده که گوش انسان آسیب میبینه. جاهای دیگه هم همینطوره، ولی حالا ما تو مجالس مذهبی میگیم. و از اون طرف میدونید ما بشری که اینقدر ادعا داریم تو بینایی شنوایی، حیواناتی هستن که شنواییشون از ما
قوی تره.
بیناییشون از ما قوی تره، ولی همه، هر کسی، هر سمیع و بصیری غیر خدا بل استقلال نیست و همه چیزو نمیشنوه. کل بصیر غیره یعما عن خفی الالوان. ما همه رنگا رو نمیتونیم ببینیم و لطیف الاجسام، اما خدای متعال میتونه. و کل ظاهر غیره غیر باطن و کل باطن غیره غیر ظاهر. چی میگه امین جان عالم به فتاتون یا امیرالمومنین؟ آخه بابا وسط میدان جنگ قبل از نبرد، اونم برای مخاطب عام، اینقدر صفات پروردگار و صفات توحیدی رو، کل ظاهر غیره غیر باطن. آقا اگه در عالم خداوند متعال گفتیم لم تسبق له حال حالا، اول آخر ظاهر باطن و الاول و الاخر و ظاهر. اما ماها چی؟ ماها اگر ظاهریم یه باطن نداریم. کل ظاهر غیره غیر باطن، تنها خداست که هم ظاهرم باطنه، هو الاول و الاخر. اما دیگران نه، دیگران اگر ظهور دارن باطن نیستن، اگه باطن دارن ظهور ندارن. لم یخلق. من قبل از اینکه این 15 تا رو به عجله گفتم، قبل اینکه صفت بعدی رو بگم،
کلش فرمودید 20 تا صفت.
20 نگاه میکردم آیات سوره مبارکه حدید، خیلی جالب بود، دیدم عجیب، آیات قرآن تقریبا بله. بسیاری از این صفات رو به سرعت پشت سر هم آورده و بعدم میخواد نتیجه بگیره. آیات اول سوره حدید رو ببینید، سبح لله ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض. خدا مالک، یحیی و یمیت، حی محی ممیت، هو علی کل شیء قدیر، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر له ملک السماوات والارض و الی الله ترجع الامور. تقریبا بسیاری از این بیانات امیرالمومنین یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و هو علیم بذات الصدور. خب همینا رو برای چی گفته خدای متعال؟ همین که امیرمون گفتم وسط میدان نبرد، بله، برای چی؟ بله. این صفاتو خیلی زیباست، هفت آیه صفات، شش تا آیه قبلی صفاتو بیان کرده. خدا علیمه، خدا سمیعه، خدا مالکه، خدا اوله، خدا زا، بله. که چی بعدش؟ آمنو بهی، آمنو بالله و رسوله، ایمان بیاری. ثمره ایمان چی میشه؟ و انفقو مما جعلکم مستخلفین. خدا شما رو شما جانشین خدایید،
بله.
این امانت دست شماست، از این امانت انفاق کنید، سختتون نباشه گذشتش. من یه جلسه دست شب پیش در یه یادواره عرض کردم، گفتم واقعا ننگ بر این کشورهای عربی و اسلامی که امروز الان بعد از یک سال تجاوزات رژیم صهیونیستی سکوت کردن. نه تنها سکوت کردن، من یه خبری رو دیدم دیگه خیلی عجیبه، دیدم بعضی از این کشورهای همسایه، نوشته ترکیه، تو 6 ماه گذشته بین 10 تا 15 برابر صادراتشو به کشور صهیونیستی بیشتر کرده. یعنی نه تنها قطع نکردن، نه تنها رابطه
را افزایش هم داشت،
نمیشته بین 10 تا 15 برابر تو 6 ماه گذشته. گفتم این حرکت سران کشورها. اون وقت از اون طرف یه مادر اسم، من دفتر مقام معظم رهبری قم رفته بودم، مادر سال خورده، یه مادر شهید، یه پدر شهید، افراد معمولی، یه عروس، تازه عروس، دیدم اومده جواهراتشو میده، طلاشو میده، گردنبندشو میده، سکهشو میده. چرا؟ چون باور داره انفقو مما جعلکم مستخلفین فی. من شما رو جای خودم تو دنیا گذاشتم، من یه انسان خلیفه نیست، خلیفه خود. انفاق کن، من بهت دادم، بعدم به من برمیگرده. ولله میراث السماوات والارض فالذین آمنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر. این یه بخشی از این آیاتی که این صفات درش به زیبایی آمده.
بله.
پس بنابراین تا اینجا گفتیم. بعد حضرت میفرماید لم یخلق ما خلقه لتشدید سلطان. الله اکبر. میدونید کارهایی که ما میکنیم، ما تو دنیا اگر یه کاری میکنیم، مخصوصا کسانی که یه قدرتی دارن، یه حزبی دارن، میخوان قدرتشون رو تقویت کنه. اما خدا اینجور نیست. لم یخلق ما خلقه، اون چه خداوند خلق کرده، آفریده، لم یخلق ما خلقه لتشدید سلطانه. خدا نمیخواد سلطانشو، سلطنت و قدرتشو محکم کنه. خدا خلق کرد آسمان و زمین و انسان برای اینکه قدرتش قوی بشه، در برابر یه قدرت دیگری بتونه مقاومت کنه. باز دیدم خدا رحمت کنه بر علامه توسری، خیلی تعبیر قشنگی داره، میفرماید چون حضرت آخرش میفرماید لکن خلائق و مربوبون عبادون داخرون. ما بنده های مملوک خدا، بنده های خاضع و ذلیل در پیشگاه خدا. خدا میخواد با ما بنده هاش قدرت خودش رو تشدید بکنه و محکم بکنه.
خیلی.
با ما انسان ضعیف، ایشون اشاره میکنن به این آیه سوره مبارکه ابراهیم، ما انسان هایی که قرآن میفرماد ان یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید. خدای بخواد شما همه رو جمع میکنه، بساط شما همه رو جمع میکنه، یه خلق دیگه
تازه میکنه.
پس لم یخلق ما خلقه، هرچی خدا خلق کرده لتشدید سلطان، نمیخواد پایه های سلطنتش رو محکم کنه. ولا تخوف من عواقب زمان، نگران حوادث آینده نیست. الان تو قدرت های دنیا اینه دیگه، کسی قدرتی پیدا میکنه، از ترس هی پایه های قدرتش رو محکم میکنه، از حوادث آینده اما خدا اینجوری این که خلق کرده به این جهت نیست. ولست آنتن علا ند مصابر، خدا یه مثلی مقابلش نیست که باید باشه بجنگی خدا قدرتش تقویت بکنه. ولا شریک مکاثرن، مخالف برتری جویی نداره که در برابر. پس برای چی؟ بل بلکن خلائق و مربوبون و عباد داخرون، بندگانی رو خلق کرده. البته اینم من اشاره کنم، این سوالم بالاخره مطرح میشه، اگر خداوند نیازی نداشت، که واقعا هم نیاز نداشت، پس برای چی خلق کرده؟ آیات قرآن مفصل به این سوال جواب داده، چون خود قرآن اولا میگه افحسبتم انما خلقناکم عبسا، خدا که عبس خلق نکرده. خب. به قول خواجه نصیر طوسی عبارتی داره و نفی ال، اگه بگیم خدا هدف نداشته،
این که دیگه
نفی الغرض یا سلزم العبس، عباس، ولی در این حال نه اینکه آفرید بر اینکه خود، این تمام این داستان رو توی یه شعر مولوی اومده،
بلکه تا بربندگان
احسن من نکردم خلق تا سودی کنم. بلکه تا بربندگان جودی کنم. همینی که خود قرآن میفرماد ما خلقت الجن والانس الا یعبدون. ادامه آیه جالبه، معمولا ما همین قسمت آیه رو میخونیم، سوره مبارکه زاریات، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد من رزق و ما اريد ان، من از اینا توقع ندارم که اینا بخوان روزی بدن، روزی رسان باشن دیگری، نه اینجور نیست. بل خلقت، همین که تو این شعر آمده و خلقت الجن والانس ما خلق الا لیعبدون، این فلسفه خلقت. یه 4 5 2 3 تا صفت دیگه هم هست اگر رسیدیم بعد از تلاوت
ان شاء الله. امیدوارم که این زمان در اختیارمون قرار بگیره و فقط یه سوالم من دارم، حالا جوابشو بگذاریم بعد از این رفت و برگشته، تا بیننده ها میخوان به این سوال فکر کنن، اگه تو ذهن شما هم هست واکنششون بدید، پیام بدید به 20303 با برنامه مطرح کنید. این جلسه سمت خدای امروز یه نمونه بیان اصول اعتقادی ما بود به بیانی که منم متوجه میشم، یعنی من که سوادم کمتره ولی نیاز دارم، بچه دارم، پسر دختر فلان، چنین چیزی رو غیر از برنامه سمت خدا و اصلا غیر از رسانه دیدار شنیداری، مثلا کتاب، مثلا نه هر چی، بهش فکر کنید کجا میتونیم ماها داشته باشیم. خیلی ممنون و متشکرم از شما، هم سپاسگزارم که همراه برنامه خودتون هستید، به این مسئله فکر بفرمایید. دغدغه خیلی از ماها هست بیان مباحث اعتقادی به زبانی که بچه‌مون نه فقط حفظ کنه که بره امتحان مدرسه بده، که این بنیان ایمانش به تعبیر آقای حسینی قمی قوی بکنه. و به نظرم سمت خدا غیر از این کار دیگه ای نداره. شعار دوستان ما، تلاش همگانی برای ارتقای ارزش‌ها و مفاهیم دینی. سوره مبارکه هود، آیات 98 تا 108، صفحه 233. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سبب تلاوت این آیات تقدیم به همه مدافعان مرزهای هوایی و زمینی و دریایی و همه کسایی که برای اقتدار ایران اسلامی همیشه آماده هستند چه آماده باشه مرسوم نظامی باشه چه نباشه پدافند هوایی ایران و همه دوستانمون در پدافند خیلی متشکرم از اینکه با آقای حسین قمی چند دقیقه دیگر هم
مثلا در جواب سوال جناب علی مولایی ببینید کتاب راجع به خداشناسی خب سطح مخاطب رو در نظر گرفت الحمدلله ما کتاب‌های خوب فراوان داریم
خب بله
ولی اگر من می‌خوام یک کتاب که برای همه هم مفیده هم قابل دقته و دقیق معرفی کنم کتابی داره مرحوم آیت الله صدر آیت الله رضا صدر به نام نشانه هایی از او مکررم چاپ شده نشانه هایی از او نشانه هایی از پروردگار
بله
شاید صدها نشانه خیلی جالب جذاب با قلم روان علمی قرآنی دینی
خیلی.
دوستان اگر تهیه کنن من زیاد سفارش کردم این برای عموم حتما مفید هست
بسیار
من در فرصت باقی مانده این خطبه رو تمام کنم حضرت صفت دیگری که می‌فرمان لم یخلل فی الاشیاء فیقال هو فیها کائن ولم ینع عنها فیقال هو منها بائن خداوند در اشیاء حلول نکرده خدا فوق زمان و مکانه محلی نداره که بخواد در جایی حلول کنه حلول در اشیاء مال چیزهایی است که محدود باشن محدودیت داشته باشن اما در این حال بلا فاصله تو اشیا حلول نکرده ولی از ما هم دور نیست ولم ینع عنها خدا از ما دور نیست و یقال هو منها بائن خدا از بندگارش دوره این که در قرآن کریم باز آمده هو معکم اینما کنتم والله بما تعملون بصیر نحن اقرب الیه من حبل الورید از رگیگر سوره بقره فلله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله و صفت 19 هم لم یعده خلق مبتدع خدا از آفرینش خسته نشد این آیه رو همه بلدین سوره مبارکه آیه مبارکات الکرسی ولا یعده
حفظهما
خدا خسته نشده لم یعده خلق مبتدع آفرینش در آغاز سنگین نبود ولا تدبیر و مازره ادامه و تدبیر ادامهش هم سنگین نبود ولا وقف بهی عجزون فی ما خلق خدا عجزی پیدا نکرد در آفرین خب میدونید ماها به کاری که میکنیم 20 سال 40 سال 50 سال به تعبیری که از شاید نهج البلاغه میگن آقا یه بسشیم بازنشست بشیم خدا عاجز نمیشه عجزی پیدا نمیکنه ولا ولجت علیه شبهتون فی ما قضا و قدر
این 20میه
ما این 20 ماها یه کارایی میکنیم وسط کار میگیم آقا نه این طرح به درد نمیخوره ده ها طرح داریم وسطش پشیمان میشیم
بله.
ولی خدا نه لا ولجد علیه شبهتون فی ما قضا و قدر بل قضا اون متقن و علم محکم و امر مبرم همه چیز رو حساب شده بود عرض کنم که قضای الهی و علم محکم الهی و المعمول و معنقم المرهو و معنقم با همه بدی ها باز به خدا امیدواریم المعمول
بله
معنقم.
مورد امیده
اما در این حال حواسمون با همه خوبیام المرحوب معنم یه وقت قره نشیم مغرور نشیم ما چه کردیم
بله.
بازم باید دیدم باز مرحوم علامه طوسی زیل این جمله این حدیث رو از امام صادق علیه السلام آوردن خدای متعال در یه دقیقه بگم خیلی زیباست خدای متعال به داوود فرمود داوود بشر المذنبین انذر الصدیقین یعنی چی
گناهکارا
رو بشارت بده خوبا رو هشدار بده این معنای کلام امیر مؤمنان
داوود سوال کرد خدایا چجوری؟ فرمود به خوبا، به بشر المظلمین، به بدا بشارت بده من توبه رو میپذیرم، ناامید نباش. اما به صدیقین انذار بده، به خوبا انذار بده که چی؟ اوج پیدا نکنن، خودپسندی پیدا نکنن. انه لیس عبدون، هر کسی رو بخوام من دقیق ازش حسابرسی بکنم کارش بیزار.
خیلی متشکرم آقای حسین قمی. دیگه سکوت بکنم، فقط آرزو میکنیم کاش زمانمون زیادتر بود، عبارات رو بیشتر میشنیدیم. بر امیرالمومنین علی علیه السلام سلام و صلوات خداوند.
و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موضع سره و باب حکمت و ناطق بحجته و الداعی الى شریعته و خلیفته فی امته و مفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة و مرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك.